ساعت 20 شنونده رادیو فردا هستید. اتحادیه اروپا به دنبال استفاده حداکثری از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین است. حوثی‌های یمن کشته شدن نخست وزیر و شماری از وزرایش در حمله اسرائیل را تایید کرد. آمریکا ورود محمود عباس به مجمع عمومی سازمان ملل متحد را ممنوع کرد. شب بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم که به تازه‌ترین خبرها توجه کنید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در پایان گفتگو با وزرای امور خارجه این اتحادیه در دانمارک اعلام کرد این بلوک باید تمامی گزینه‌ها را برای استفاده حداکثری از دارایی‌های مسدود شده روسیه به منظور کمک به اوکراین بررسی کند. به گفته کایا کالاس، وزرای اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیدند که باید روسیه را به دلیل خسارات جنگی که به اوکراین وارد کرده پاسخگو بدانند. این اظهارات در حالی مطرح شد که وزیر امور خارجه بلژیک با مصادره کامل دارایی‌های روسیه مخالفت کرده و این اقدام را موجب افزایش سطح ریسک‌های حقوقی، مالی و قضایی خوانده. پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، نزدیک به 3 سال پیش، اتحادیه اروپا حدود 200 میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را مسدود کرد که بخش عمده آن در سازمان سپرده‌گذاری بین‌المللی یوروکلیر در بلژیک نگهداری می‌شود. عزیزان، حمله روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022، یعنی دقیقاً 3.5 سال پیش اتفاق افتاد. حوثی‌های یمن روز شنبه در بیانیه‌ای تایید کرد احمد غالب الرهوی، نخست وزیر این گروه و شمالی از وزرای دولتش در حمله اخیر اسرائیل به صنعا کشته شدند. بر اساس این بیانیه، شمار دیگر از وزرا و همراهان نخست وزیر حوثی‌ها نیز در این حمله زخمی شدند. حوثی‌ها درباره هویت وزرایی که در حمله اسرائیل کشته یا زخمی شدند توضیحی ارائه نداده است. ارتش اسرائیل پنجشنبه اعلام کرد نیروی هواییش در حمله هدفمند به ساختمانی در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری شماری از مقامات ارشد حوثی‌ها را که در این محل بودند هدف قرار داده. حوثی‌ها بارها در طول جنگ اسرائیل علیه حماس در غزه موشکایی به سوی اسرائیل شلیک کردند. این گروه میگوید حملاتش در همبستگی با فلسطینیان انجام می‌شود. حوثی‌های یمن که از سوی حکومت ایران حمایت می‌شوند در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که صدور ویزا برای محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و حدود 80 مقام دیگر فلسطینی را متوقف کرده و ویزاهای قبلی آنها را لغو کرده است. این تصمیم کمتر از 2 هفته مانده به آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اتخاذ شده، نشستی که قرار است در آن کشورهای چون فرانسه، کانادا و استرالیا فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت بشناسند. واشنگتن دلیل این اقدام را لزوم قطع حمایت و تحریک به تروریسم از سوی سازمان آزادی بخش و تشکیلات خودگردان فلسطین عنوان کرده. دفتر محمود عباس و سخنگوی سازمان ملل متحد این تصمیم را ناقض توافق مقر سازمان ملل دانسته و خواستار تجدید نظر آمریکا شدند. طبق بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، هیئت نمایندگی فلسطین در سازمان ملل که در جایگاه ناظر قرار دارد و عضو کامل این نهاد نیست، از محدودیت‌های ویزا معاف است. در پی تظاهرات در سراسر اندونزی پس از مرگ یک راننده تاکسی موتوری که توسط خودروی پلیس زیر گرفته شد، آتش‌سوزی ناشی از اعتراضات در یک ساختمان شورای شهر در شهر ماکاسار در شرق اندونزی روز شنبه دست کم 3 نفر را کشت. روز جمعه پس از انتشار تصاویری از زیر گرفته شدن یک راننده تاکسی موتوری به وسیله یک خودروی پلیس در تجمعات قبلی بر سر دستمزدهای پایین و امتیازات ویژه برای قانونگذاران، با اعتراضات در شهرهای بزرگ از جمله پایتخت این کشور جاکارتا مواجه شد. اعتراضات در ماکاسار به هرج و مرج در خارج از ساختمان‌های شورای استان و شهر منتهی شد که هر دو به آتش کشیده شدند. در این حال معترضان با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف به سوی نیروهای امنیتی چند وسیله نقلیه را نیز به آتش کشیدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در جاکارتا صدها نفر در خارج از مقر واحد پلیس شبه نظامی تجمع کردند و آنها را مسئول مرگ راننده تاکسی موتوری در روز پنجشنبه دانستند. پلیس اعلام کرد که 7 افسر را در رابطه با مرگ این راننده برای بازجویی بازداشت کرده است. و اما تحقیقات پزشکی نشان می‌دهد که جهان با موجی کم سابقه از چاقی و اضافه وزن روبرو است. یک پژوهش منتشر شده در نشریه لنست نشان داده که تا سال 2050، یعنی دقیقاً 25 سال دیگر، نزدیک به 88% از زنان و 82% از مردان ایرانی دچار اضافه وزن یا چاقی خواهند بود. روندی که در کشورهای همسایه همچون افغانستان و عراق نیز تکرار خواهد شد. اما آیا استفاده روزافزون از داروهای مانند اوزمپیک میتواند این روند را تغییر دهد؟ همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داره به گزارشی از نشریه وال استریت جورنال در همین زمینه.
در دنیای فعالان چاقی، واژه‌های فربهی overweight و فربه مفرط obesity سالهاست خط قرمز محسوب می‌شوند. پژوهشگران مطالعات چاقی و گروه‌های مدافع حقوق افراد با وزن بالا معتقدند این اصطلاحات انگ زننده‌اند و باید جای خود را به واژه خونسا‌تر چاق فتنس بدهند. اما حالا واژه دیگری نیز به فهرست کلمات ممنوعه آنها اضافه شده است: اوزمپیک. داروهای جدید خانواده GLP-1 که اوزمپیک شناخته شده ترین آنهاست، امیدی تازه برای بسیاری از پزشکان در درمان چاقی محسوب می شود. جامعه پزشکی آمریکا از سال 2013 رسماً چاقی را یک بیماری اعلام کرده و متخصصان باور دارند که درمان این بیماری کلید پیشگیری از دیابت نوع 2، بیماری قلبی و حتی اختلالات خواب است. بیمارانی که با اوزمپیک و داروهای مشابه وزن کم کردند اغلب از بهبود فشار خون، کاهش نشانه های اختلالات خواب و حتی کاهش نیاز به داروهای ضد افسردگی خبر دادند. به گفته دکتر لوئیز آرون از دانشگاه کرنل، این داروها نقطه عطفی در پزشکی چاقی به شمار می روند. اما فعالان چاقی تصویری کاملا متفاوت ارائه می کنند. تیگرس آزبورن، مدیر انجمن ملی پذیرش چاقی، می گوید اوزمپیک اوضاع را برای ما بدتر کرده است. حالا روایت عمومی این است که اگر نخواهی این داروی جادویی را بزنی، پس مستحق رنج کشیدن هستی. دیگر فعالان نیز هشدار می دهند که این موج جدید دارویی همان چرخه قدیمی هیجان و ناامیدی در کاهش وزن را تکرار می کند. آنها تاکید می کنند که این داروها برای 10-15% بیماران بی اثرند و حتی در موفق ترین موارد کاهش وزن 5-20% شاید سبک زندگی فرد را تغییر دهد، اما او را لاغر نخواهد کرد. تضاد میان دو دیدگاه بسیار پررنگ است. پزشکان معتقدند چاقی بیماری است و باید درمان شود. در مقابل پژوهشگران مطالعات چاقی میگویند هنوز رابطه قطعی میان وزن بالا و همه بیماری‌های منتسب به آن اثبات نشده است. از نظر آنان مشکل اصلی تبعیض سیستم بهداشتی است. پزشکانی که هر عارضه‌ای را به وزن ربط می‌دهند. صندلی‌ها و تجهیزات ناکافی برای بیماران سنگین وزن و بیمارانی که به دلیل شرم یا ترس از سرزنش مراجعه به پزشک را به تعویق می‌اندازند. با این حال برخی افراد نگاه مثبتی به این داروها دارند. تامی تاملینسون، نویسنده آمریکایی، با مصرف اوزمپیک حدود 30 کیلو وزن کم کرده و میگوید صدای دائمی غذا در ذهنم خاموش شده است. برای او این تجربه تحولی عمیق نه تنها در بدن بلکه در کیفیت زندگی بوده است. بازار نیز در حال رشد سریع است. صنعت کاهش وزن در سال 2022 بیش از 142 میلیارد دلار ارزش داشت و پیش بینی می شود تا 5 سال دیگر ارزش شان به 298 میلیارد دلار برسد. با این حال در پس این ارقام پرسش اساسی همچنان بی پاسخ مانده است. آیا چاقی باید همچون یک بیماری درمان شود یا بخشی از تنوع انسانی است که باید پذیرفته شود؟ این جدال فکری و اجتماعی همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد آینده سلامت عمومی، سیاست‌گذاری پزشکی و حتی فرهنگ اجتماعی را در دهه های پیش رو شکل خواهد داد.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید. عزیزان، اگر گپ و گفتی با میلیون ها شنونده رادیو فردا دارید، 2-0-420-725-970-330 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست. وعده ما 50 دقیقه دیگر.